23. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه گفت برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست. آقای خطیب زاده مکرون رئیس جمهور فرانسه را به خویشتنداری و پرهیز از مواضع شتاب زده و نسنجیده دعوت کرد و اظهار داشت برجام یک توافق چند جانبه بین المللی است که توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت تایید و تثبیت شده و به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نبوده و طرفهای آن هم مشخص و غیر قابل تغییر هستند. آقای خطیب زاده افسود آمریکا از این توافق خارج شده و اروپا در حفظ آن ناتوان بوده است و اگر تمایلی به احیا و حفظ برجام وجود دارد راه حل آن ساده است، آمریکا به برجام بازگردد و تمامی تحریم‌های برجامی و غیر برجامی را که در دوره رئیس جمهور پیشین آن کشور وضع شده‌اند رفع نماید. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت اگر مقامات فرانسوی نگران فروش تسلیحاتی هنگفت خود به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هستند بهتر است در سیاستهای خود تجدید نظر کنند. آقای خطیب زاده تاکید کرد تسلیحات فرانسوی در کنار دیگر سلاح‌های غربی نه تنها مسبب قتل عام و کشتار هزاران یمنی می‌باشد بلکه عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس بوده و بدون توقف سیل صادرات تسلیحاتی فرانسه، انگلیس، آمریکا و دیگران نمی‌توان انتظار ثبات و آرامش در این منطقه حساس را داشت. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت با تلاش امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر به 956 نفر از هموطنان در 11 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مازندران و همدان امداد رسانی شد. آقای ولی پور افزود در این مدت 21 تیم امداد و نجات متشکل از 72 نفر امدادگر و نجاتگر در 19 محور کوهستانی مشغول امداد رسانی به هموطنان آسیب در برف و کولاک بودند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به رهاسازی 90 دستگاه اتومبیل از برف اشاره کرد و ادامه داد در 48 ساعت گذشته 94 بسته غذایی، 300 قوطی کنسروجات و 77 بسته بیسکویت در بین آسیب دیدگان توزیع شد. وی افزود در این مدت 36 نفر اسکان اضطراری یافتند. و سانحه رانندگی در روسیه 12 کشته و دست کم 12 زخمی بر جا گذاشت. یک دستگاه مینیبوس با یک کامیون در منطقه سامارای روسیه برخورد کرد. حال 5 نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
خب بچه ها درس رو شروع میکنیم. قبلش حضور و غیاب. جمال؟
بازه.
کمال؟
بازه.
ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان حتما بعد از کلاس میخواییم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم، بیرون کروناست آقای معلم. ما در قرنطینه هستیم آقای معلم.
قرنطینه نه، قرنطینه.
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیا، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمایی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرف جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل لباس گرم باید بپوشیم آقای معلم.
لباس گرم و
کم کردن درجه حرارت منزل.
چه جالب، چه پیشنهاد خوبی.
شرکت ملی گاز ایران.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. سپاسگزارم از همراهیتون. بر اساس اعلام معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری، در سالهای اخیر در زمینه اقتصاد دانش بنیان به رتبه های بالایی رسیدیم. شنیدن اخباری از این دست مایه مباهات به جوانان و دانشمندان نخبه‌ای که با اتکا به نیروی ایمان و اندیشه به ساختن ایران می‌اندیشند. با هم تکرار رهاورد رو بشنویم.
Thank you.
رهاوت.
به نام آن که یادش آرامش دهنده دل هاست، به نام خدای مهربان. درود به شما شنونده های رادیو ایران، شما که از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت منتظر شنیدن برنامه رهاوردین. برنامه رهاورد مجله علمیه که از عرصه های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی میکنه. تا انتها با برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره احداث بزرگترین پارک انرژی تجدیدپذیر جهان در هند صحبت بکنیم. نخست وزیر هند طرح ساخت مگا پارکی با ظرفیت تولید 30 گیگاوات انرژی تجدیدپذیر که بزرگترین تأسیسات انرژی تجدیدپذیر جهانه رو افتتاح کرده. نخست وزیر هند گفته که پارک انرژی تجدیدپذیر هیبریدی در منطقه کاچ ایالت گوجرات بزرگترین پارک تولید انرژی تجدیدپذیر توی این کشوره. این پارک انرژی تجدیدپذیر هیبریدی با تولید 30,000 مگاوات نیرو بزرگترین تأسیسات انرژی تجدیدپذیر در جهانه. این پارک توی زمینی به مساحت 72,600 هکتار احداث میشه و یه منطقه اختصاصی برای تأسیسات ذخیره انرژی بادی و خورشیدی و یه منطقه انحصاری برای تولید انرژی بادیه. آرکی سینگ، وزیر نیرو و انرژی تجدیدپذیر هند، اوایل امسال گفته بود که 60% از ظرفیت تولید برق هند تا سال 2030 از محل انرژی پاک تأمین میشه. هند توی دهه‌های آینده یکی از بازارهای برخوردار از نرخ رشد پرشتاب تقاضا برای انرژی و از طرفی هم دست پیدا کردن به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر 510 گیگاوات رو تا سال 2030 هدف گذاری کرده که شامل 60 گیگاوات تولید برق آبیه. وزیر نیروی هند گفته که ظرفیت انرژی تجدیدپذیر هند شامل برق آبی و طرح‌های در دست ساخت امسال حدود 190 گیگاواته. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور
در صفحه دوم این مجله از یکی از دستاوردهای علمی کشور بشنوید. دانش بنیان‌ها قیرهای پیشرفته تولید کردند. شرکتی دانش بنیان با تولید قیرهای امولاسیونی پیشرفته گامی فناورانه برای بهسازی و مرمت راه‌های کشور برداشت. این شرکت فعالیت خودش را از سال 85 در زمینه تولید انواع قیر و آسفالت آغاز کرد و امروز با احداث پایانی صادرات قیر به عنوان یک تأمین کننده منطقه‌ای و جهانی شناخته میشه. این مجموعه فناور با تولید قیرهای امولاسیونی به جرگه شرکت‌های دانش بنیان پیوسته. امولاسیون قیری مخلوطی مرکب از قیر و آب که به کمک ماده امولاسیون ساز ساخته میشه. در این مخلوط قیر در آب حل نمیشه، بلکه به صورت گلوبول‌های بسیار ریز در آب شناور میشه. رنگ امولاسیون قیری قبل از مصرف قهوه‌ای و بعد از شکستن و تبخیر آب سیاه میشه. مدیرعامل این شرکت فناور اظهار کرد: شرکت ما با توان داخلی و به کمک متخصصان خود قیر امولاسیونی پیشرفته تولید کرده تا با کمک این محصول قیرهای کاربردی در صنایع کیفیت بالاتری داشته باشند. در راهسازی از امولاسیون‌های قیر برای تهیه مخلوط‌های قیری، تثبیت خاک و ماسه و اندودکاری استفاده میشه. این قیرها اقتصادی‌تر، با دوام‌تر و ایمن‌تر هستند. همچنین قیرهای امولسیونی در روکش نازک راه‌ها و سطوح خاکی، لکه‌گیری، درزگیری، آسفالت سطحی، آسفالت جاده‌های شنی، آسفالت بازیافتی، تثبیت شن‌های روان، اندود و آب‌بندی با ماسه، دوقاب بندی بدون سنگدانه، آسفالت حفاظتی بسیار نازک و موارد مشابه کاربرد داره. رادیو ایران رو میشنوید و این مجله علمی رهاورده که تقدیمتون میشه. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در مورد یک مقوله جالب و نوظهور در علم اقتصاد و همچنین مطالعات رایانه‌ای و شبکه‌ای صحبت کنیم، یعنی پول دیجیتال، رمز ارز یا نوعی خاصی از اونها که عامه مردم اون رو بیشتر میشناسن به نام بیت کوین متمرکز بشیم. برای شروع و به زبان خیلی ساده اگر از یک نفر بپرسید بیت کوین چیه، ممکنه بگه دقیقاً نمیدونم چیه، ولی میدونم که یه پولیه که به طور کامل تو اینترنت و از مجرا و بستر اینترنت تولید میشه، بانکی هم پشتش نیست و غیر متمرکزه، توسط خود مردم کنترل میشه و تورمزا هم نیست. در نگاه اول درست به نظر میاد، اما برای اینکه به این نتیجه برسیم بد نیست یک مسیر رو طی کنیم و بیشتر با تاریخچه و مفاهیم و مقدمات اون آشنا بشیم. پدیده بیت کوین یا پولهای دیجیتالی که نوعی از رمزارزها هستند که در مورد انواع اون هم در برنامه‌های آینده صحبت خواهیم کرد، یک پدیده نوظهوره و اینطوری شکل گرفته که یک گروهی دور هم جمع شدن و برای حل مشکل عدم اعتماد به بانک‌های مرکزی، به خاطر اینکه بانک‌های مرکزی بی‌رویه چاپ پول می‌کردن، اینا دور هم جمع شدن و یک راه حل ارائه کردن. این گروه یک اقتصاد مستقل رو برای حل این مشکل تدوین کرد. این اقتصاد بر علم رمزنگاری و عدم تمرکز در شبکه‌های کامپیوتری بنا شده. تعداد کل واحدهای ارزشمند این اقتصاد که شاید بتونیم اون رو واحد پولی اسم گذاری کنیم، در نهایت کاملا ثابته و هیچ امکان چاپ بی‌رویه این واحد پولی وجود نداره. یک گروه از افراد هم در این اقتصاد هستند که بر اساس علم رمزنگاری و شبکه‌های کامپیوتری امنیت تراکنش‌های این شبکه رو تضمین می‌کنند و به خاطر این کارشون و این ارزش افزایی در شبکه که به اون ماینینگ گفته میشه، یک مقداری از این واحد پولی رو به عنوان حق الزحمه خودشون از شبکه دریافت میکنن. به عنوان در واقع نگهبانها و تامین کننده های امنیت تراکنش های این شبکه، حق الزحمه باید دریافت کنند. در واقع مقدار ثابتی از این پول در واحد زمان ضرب میشه و به افرادی که برای حفظ امنیت شبکه تلاش میکنن تعلق میگیره. این مفهوم معدنکاوی بیت کوین یا همون ماینینگ و امنیتش. در برنامه‌های آینده سعی می‌کنیم مفصل‌تر صحبت کنیم، فقط الان می‌خوایم یک آشنایی مقدماتی و اختصاری رو به شنوندگان عزیز برسونیم. خب این واحد پولی گفتیم محدودیت در ضربش هست، به خاطر همین محدودیت تو این سال‌های اخیر قیمت خیلی زیادی پیدا کرده و افراد خیلی زیادی رو تو کشورهای مختلف به سمت خودش کشونده، چون دیگه این افراد نیاز به یک شبکه بانکی گسترده برای نقل و انتقال‌های خودشون ندارند. بیت کوین رو مثل یک شرکت تصور کنید. کارمندای این شرکت همون معدنکاوها یا ماینرها هستند. دارنده هر جزء از اون هم سهامدار این شرکت بیت کوین محسوب میشه. اساسنامه بیت کوین هم یک سفیدنامه یا یک وایت پیپره که توسط شخصی که مشخص نیست هویت واقعیش چی هست، به نام ساتوشی ناکاموتو در سال 2008 مطرح شده و دارایی‌های این شرکت کدهای نرم افزاری اون هستند. بد نیست در پایان به قرارداد هوشمند هم اشاره کنیم. قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنش‌های معتبر بدون واسط رو فراهم می‌کنه. این تراکنش‌ها قابل پیگیری‌اند و غیر قابل برگشت. قراردادهای هوشمند شامل تمام اطلاعات مربوط به شرایط قرارداد و اجرای تمام اقدامات هدف گذاری شده به صورت خودکار میشن. قرارداد هوشمند میتونه بدون نیاز به فرد یا نهادی اجرا و اعمال بشه. از این رو میتونه امنیت بیشتر و هزینه کمتری داشته باشه. فکر میکنم به عنوان مقدمه برای پرداختن به مسئله رمز ارزها و پولهای دیجیتال که مفاهیمی بسیار گسترده و طولانی هستند، همین مقدمه کوتاه کافی باشه. اما در جلسات آینده بیشتر اون رو نشر و بسط میدیم و بد نیست برای اینکه این مفهوم رو بهتر بفهمیم اصلا با مفهوم خود پول و تاریخچه پول هم آشنا بشیم که در برنامه‌های آینده به اون خواهیم پرداخته. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی به چند رویداد علمی توجه کنید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخوریم که سامانه تماس اضطراری برای کاهش تصادفات جاده‌ای رونمایی شده. با رونمایی از سامانه تماس اضطراری، زمینه برای کاهش تصادفات جاده‌ای در کشور فراهم شده. این سامانه با شناسایی هوشمند وقوع سانحه، اطلاعات مورد نیاز مثل شدت برخورد، زمان و مکان وقوع تصادف و بقیه اطلاعات رو برای مراکز مختلف ارسال میکنه. امکان برقراری تماس دو طرفه با سرنشینان خودرو برای پیگیری وضعیت مصدومان تا رسیدگی ناوگان امدادی در این سامانه پیش بینی شده. بر اساس مشخصات سامانه توسعه یافته موجود، امکان ارسال اطلاعاتی مثل دور موتور و سرعت خودرو در 15 ثانیه پیش و پس از برخورد در کنار اطلاعات موقعیتی وقوع تصادف برای مراکز امدادی وجود داره. در نهایت با توجه به ماژولار بودن سامانه، قابلیت‌های بسیار زیادی متناسب با نیازهای کاربران و ذینفعان میتونه به سامانه اصلی اضافه بشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که فهرست کالا و خدمات دانش بنیان منتشر شده. از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فهرست کالا و خدمات دانش بنیان بر اساس ویرایش هفتم منتشر شده. اولین فهرست کالا و خدمات دانش بنیان در سال 1391 از طرف مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه شده و بعد از گذشت نزدیک به 8 سال لیست کامل این فهرست منتشر شده. در تهیه این فهرست همچنین اسناد بالادستی مثل شیوه نامه معیارهای کالا و خدمات دانش بنیان هم مورد توجه قرار گرفته. بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانه معاونت علمی، این فهرست مربوط به کالا و خدمات در 7 گروه مختلف فناوری که بیشترین تقاضا و مراجعه را از طرف شرکت‌های دانش بنیان و فناور داشتند که شامل حوزه‌های زیست فناوری، تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، برق و الکترونیک و سخت افزارهای رایانه‌ای، مواد پیشرفته و داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکیه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که نمایشگاه ایتکس با هدف جذب نیروی کارآمد برگزار میشه. مسئول برگزاری نمایشگاه ایران ایتکس گفته که هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه خدمات و محصولات شرکت‌ها به خصوص در یک سال گذشته و همچنین جذب نیروی انسانی مستعد با هزینه‌های پایینه. عبدالحمید روزی طلب گفته که این نخستین نمایشگاه مجازی در حوزه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعاته که با شبیه‌سازی سه‌بعدی فضاهای مختلف امکان ارائه محصولات و خدمات بر بستر فضای مجازی رو برای شرکت‌ها و سازمان‌ها فراهم می‌کنه. نمایشگاه ایران ایتکس در حوزه شناسایی افراد و استارتاپ‌های توانمند حوزه ICT و برقراری ارتباط اونها با مجموعه‌های مرتبط فعال شده. مسئول برگزاری نمایشگاه ایران ایتکس گفته که امسال امکان آنالیز دقیق و کامل بازدید کنندگان وجود داره و شرکت ها میتونن به راحتی از بین بازدید کنندگان نیروی انسانی مورد نیاز خودشون رو جذب کنن و در مقابل امکان مذاکره مستقیم بازدید کنندگان با مدیران شرکت ها هم فراهم شده. روزی طلب زمان افتتاحیه این نمایشگاه رو تاریخ 25 بهمن امسال دونسته و گفته که علاقمندان به این حوزه تا تاریخ 5 اسفند ماه به صورت 24 ساعته امکان بازدید از نمایشگاه رو دارن.
رهاورد.
در صفحه بهداشتی پزشکی میخواییم از کاربرد لیزر در دندان پزشکی بگیم. با پیشرفت علم و فناوری متخصصان دندان پزشکی با استفاده از لیزر روش‌های نوین و آسانی را برای کاهش دردهای ناشی از ترمیم آسیب دیدگی دندان و کشیدن اون انجام میدند که باعث میشه افراد تجربه بهتری از دندان پزشکی داشته باشند. با کمک این روش درمانی می توان قسمت‌های خاصی از دندان‌ها رو بدون اینکه به بافت‌های مجاور اون آسیبی وارد بشه تحت درمان قرار داد. با گسترش کاربرد لیزر درمانی در دندانپزشکی تعداد بیشتری از دندانپزشکان از این روش که باعث کاهش درد میشه و طول دوره بهبودی پس از اون هم کاهش پیدا می‌کنه برای درمان بیماران خود استفاده می‌کنن. آقای دکتر علیرضا میرزایی جراح دندانپزشک در این باره صحبت میکنن.
من در حد یک جمله بخوام لیزر رو تعریف کنم. لیزر چیزی جز انرژی و نور نیست. نوری که تفاوتش با نورهای دیگه اینه که در یک جهت همسوه و انرژیش به صورت متمرکزه. این تعریف باعث میشه که لیزر رو در حقیقت از نورهای دیگه متفاوت بکنه و کاربرد خاصی که به دست میاد از این تعریف. توی شاخه دندانپزشکی حدوداً شاید 20-25 ساله که داره خیلی زیاد کار میشه توی این بخش، پیشرفت‌های خیلی زیادی انجام شده. خوشبختانه تو کشور ما هم چندین ساله که داره کار میشه. لیزر به تمام بخش‌ها سرک کشیده و عملا ما میتونیم بگیم که تو اکثر بخش دندانپزشکی ما میتونیم از لیزر استفاده کنیم. به طور کلی اگر بخوایم یک تقسیم بندی کلی داشته باشیم، میتونیم لیزرها رو حالا طبق یک تقسیم بندی متعارف ولی غلط به دو قسمت بافت سخت و بافت نرم تقسیم بندی کنیم. قسمتی که بافت نرم هست شامل لثه و انساج نرم دهان دندان هستن که لیزر خاص خودشون دارن و بخش بافت سخت روی قسمت سخت دهان و دندان کار میشه، مثل مینای دندان، آج دندان و استخوان. ما تو تمام این مواردی که عرض کردم خدمتتون کاربرد داریم و دستگاه مختلفش رو خوشبختانه تو کشور داریم. توی بخش بافت نرم اگر بخوایم اشاره بکنیم مواردی که میشه استفاده کرد، تو بخش جراحی لثه است. ولی من قبل از این که بخوام راجع به درمان ها صحبت بکنم، یه نکته ای رو باید من اشاره بکنم که بین اون چیزی که ما استفاده میکنیم از لیزر و واقعیت هست و بعضی از تبلیغات که متاسفانه هست اختلاف هست. ما از لیزر انتظار معجزه نباید داشته باشیم. لیزر و کاربرد اون بر اساس یک بیس علمی هست که سالیان سال داره روش کار میشه و تحقیقات زیادی هست. این که ما انتظار داشته باشیم که لیزر برای ما یک دستگاه معجزه‌گر باشه همچین چیزی نیست. ولی اون کاربردهایی که الان در حال حاضر ازش میتونیم توی دندانپزشکی استفاده کنیم چیزی شبیه معجزه است. نمیشه گفت معجزه. تو خیلی از درمان‌ها ما میتونیم لیزر رو جایگزین درمان سنتی بکنیم. تو خیلی از درمان‌ها نه، لیزر کمک کنند است. به عنوان مثال توی درمان‌های لثه، جراحی لثه، تو خیلی از مواقع لیزر کمک کننده است برای درمان اصلی. این به این معناست که درمان اصلی نباید حذف بشه. ولی مثلا تو بعضی درمان‌ها مثل تشخیص پوستکی یا برداشتن پوستکی، لیزر میاد نقش جایگزینی رو بازی می‌کنه. یعنی ما می‌تونیم با لیزر بافت سخت پوستگی رو به راحتی برداریم. تو خیلی از مواقع یه خبر خوبه، بی‌اس‌سی نیاز نیست، اون صدای دریل دیگه حذف میشه عملا. چیزی که الان ما تو بخش بافت سخت میتونیم اشاره کنیم بهش، لیزرهای بافت نرم یه مزیت بسیار بزرگی دارن، اینی که ما خونریزی نداریم، یعنی ما انعقاد داریم همراه با جراحی. در حقیقت لیزرهای ما طول موجای خاص دارن و این طول موجای خاص توی کروموفورها یا بافته هدف خاصی جذب میشن. لیزرهای بافت نرم معمولا توی هموگلوبین جذب میشن و این باعث میشه که انعقاد ما داشته باشیم. توی بخش بافت سخت هم ما استخوان رو داریم که اگر بخوایم با روش سنتی استخوان رو برداریم، مجبوریم با دریل برداریم، که اون دریل هر چند که با اسپری آب همراه هست، به حال استرسی روی استخوان هست. بیمار بعدش ممکن تورم داشته باشه، درد داشته باشه. این استرس رو ما از بیمار میگیریم، درد بعد از درمان، تورم بعد از درمان عملاً حس میشه. این یکی از مزایاست. مزیت بزرگی دیگه‌ای که هست زمان درمانه، یعنی زمان بهبود درمانه. ما تو خیلی از موارد بیمار جراحی میکنه و یک یا دو هفته درگیر درد، التهاب و مشکلات هست. لیزر کمک میکنه که زمان ترمیم زخم یا اون بخشی که درمان شده کم بشه.
همونطور که میدونید آخرین صفحه این مجله صفحه کروناست. کووید 19 به دلیل جهش‌هایی که داشته علائم متفاوتی رو در افراد مختلف از خودش بروز داده. هرچند در بیماران کرونایی شیوع تظاهرات عصبی کمتر از عوارض تنفسیه، اما تظاهرات عصبی از جمله سکته مغزی در سیر بیماری یا به عنوان یکی از عوارض بیماری کرونا میتونه بروز کنه. دانشمندان گزارش دادن که ویروس کرونا تنها بر ریه‌ها اثر نمیگذاره. عامل بیماریزا یا همون پاتوژن ممکنه وارد سلول‌های مغزی بشه و علائمی مثل هذیان و گیجی ایجاد کنه. آقای دکتر عبدالحمید سهرابی متخصص بیماری‌های داخلی مغز و اعصاب درباره تأثیر کرونا بر سیستم عصبی توضیح میدن.
بیماری کرونا یک بیماری ویروسی هست که سیستم ایمنی رو تحریک میکنه و در قسمت‌های مختلف بدن اثر میذاره. از جمله جاهایی که درگیری‌های از این گزارش شده و دیده شده به صورت مکرر در سیستم اعصاب چه مرکزی و چه محیطی است. سیستم اعصاب مرکزی یعنی شامل مغز و رگ‌ها و سیستم اعصاب محیطی یعنی اعصاب و عضلات که اندام‌ها رو پوشش میدن در حرکات، هر دو میتونن در بیماری کرونا درگیری پیدا کنن. مثل هر ویروس دیگه ای اگه ویروس نفوذ کنه به از سطح مغزی مخایی بگذره و وارد مغز و قرارداد مغزی بشه، ممکن عفونت های مننژیت و انسفالیت مغزی ایجاد کنه. هر نوع عامل عفونی و باکتری یا ویروسی که از سطح محافظ قوی مغز رد بشه و به مغز برسه میتونه باعث التهاب و عفونت بشه. ویروس ها عمدتاً ویروس های تهاجمی میتونن فقط به مغز وارد بشن و عوارض خطرناکی که ایجاد میکنن ممکن سردردهای شدید ایجاد میکنن، ترهای طولانی ایجاد کنن. در مننژیت ها یا انسفالیت ها فرد ممکنه احساس ترس از نور بهش دست بده، ترس از سر و صدا بهش دست بده، مثلا با نورهای متوسطی که به راحتی فرد توی محیط تعامل میکنه ممکنه مجبورش چشمش رو ببنده، تحریک پذیری زیادی پیدا میکنه، بیقرار میشه فرد و از طرفی ممکنه رفتاری نشون بده از خودش که در حد شخصیتش نیست، اصلا انتظار نمیره که این فرد این رفتار داشته باشه و صرفا بخاطر درگیری پارانشیم مغز و کورتکس مغزشون هست. یکی از علائم شاید دیگه که در افرادی که واقعا ویروس وارد مغز میشه دیده میشه کاهش سطح هوشیاری هست یا کاهش محتوای هوشیاری. فرد گاهی بدون اینکه خواب‌آلود بشه بیقرار میشه و رفتار غیر طبیعی داره، گاهی خواب‌آلود میشه و کم کم این خواب‌آلودگی به کمای عمیق منتهی میشه که این علائم هم در مواردی دیده شده. موارد دیگه ای که گزارش شده تشدید علائم بیماری های مغز و اعصاب است. در افرادی که بیماری های مغز و اعصاب رو دارن علائمشون توی بیماری کرونا تشدید بشه. مثلا فرد MS ممکنه علائم گزگز و مورمور یا ضعف اندام‌هایی که قبل داشته تشدید بشه یا خود این ویروس کرونا باعث بشه سیستم ایمنی تحریک بشه و یه حمله MS به فرد دست بده. از طرفی تو بیماری‌های مثل پارکینسون و آلزایمر که افراد مسن رو درگیر می‌کنه هر نوع بیماری ویروسی از جمله بیماری کرونا میتونه علائم پارکینسون و اختلال شناختی آلزایمر رو تشدید کنه. پس علائم بیماری های مغز اعصاب رو عموما تشدید میکنه، حتی در بعضی از موارد به واسطه کاری که ایجاد میکنه یا غیرت تحریک پذیری که ایجاد میکنه ممکنه بیماران سرعی و تشنجی تشنجشون تحریک بشه و دچار تشنج هایی بشن که در حالت عادی انتظارش نمیدید.